فکر می‌کنم تا الان بارها هم شبکه‌های مختلف تلویزیون رادیویی در موردش گزارش رفتن. اون همین هستش که بالاخره مدارس دولتی، نمونه مردمی، نمونه دولتی، آیا باید از مردم پول بگیرند یا نباید بگیرند؟ ما همین الان بین همکاران خود من در استودیو کسانی هستن که ما با هم گپ میزدیم گله میکردن که آقا مثلا فرزند من در مدرسه نمونه دولتی یا نمونه مردمی هست و مثلا 6-7 میلیون از من پول خواستن. این واقعیتش این هستش که یعنی نتیجه‌ای که داره این عدم یک پارچگیه، یک جور بی‌اعتمادی هم به ساختار نظام آموزش پرورش ماست و هم از اون فراتر واقعا یه بی‌اعتمادی در مردم نسبت به کلیت بدنه دولت ممکنه شکل بگیره. از شما به عنوان یکی از اعضای این سازمان من خواهش میکنم اگر اطلاعاتی دارید ما رو روشن بفرمایید، اگر نه که انتقال بدید. حالا من پاسخ شما رو میشنوم ببینیم که موضوع از چه قراره.
من واقعا تو این قضیه اطلاعاتی ندارم. در حوزه استاد درخشان عرض کردم هر چقدر سوال باشه با کمال دقت و صحت و شجاعت پاسخ میدم، ولی تو این قضیه واقعا اطلاعی ندارم و ترجیح هم بر اینه که در واقع رفتار حرفه‌ای اقتضا میکنه که اگر چیز رو نمیدونم یا مطلع نیستم بگم نمیدونم مطلع نیستم، ولی حتما انتقال رو به چشم حتما انجام میدم.
من ازتون تشکر میکنم و از این صداقت و شفافیت خانم دکتر واقعا قابل تحسینه، چون حالا در این برنامه الحمدلله وجود نداشته ولی متاسفانه مسئولین رو داریم که بعضن در مواجهه با چیزی که نمیدونند یک مقداری در واقع اون عقل جمعی اصحاب رسانه رو یک مقداری شاید دست کم میگیرن. من از شما واقعا سپاسگزارم در این زمینه. فقط خواهش میکنم که به اطلاع همکارانتون در بخشای دیگه وزارتخونه حتما برسونید. یه سوال دیگه هم هست خانم دکتر، چون میدونم که وقتتونم محدود و میخواین تشریف ببرین، یه سری بخشنامه ها هست به وزارت آموزش پرورش در واقع ابلاغ میشه در زمینه های مختلف، مثلا بخشنامه های مدرسه عاری از خطر، حالا از سمت مجلس، از سمت سایر سازمان های مثلا سازمان هلال احمر، سازمان های مختلف. این بخشنامه خیلی وقتا توی مدارس نقش تزیینی میگیره به خودش، یعنی مثلا مانور های زلزله رو شما میبینید بعضن سال یک بار یه زنگ میزنن بچه ها میرن زیر میز و تمام میشه. میخوام ببینم ضمانت اجرایی، حالا در مورد خود مدرسه استاد درخشان که بخشنامه های اختصاصی دیگری هم ما داریم، ولی به طور کلی در مدارس عمومی میخوام ببینم که نسبت این بخشنامه با مدارس چه هست، یعنی ضمانت اجرایی وجود داره که این مدارس انجام بدن این بخشنامه ها رو، چون این دقیقاً یکی از اون بخش های مهمی هستش که در زمینه استقرار سند، در زمینه تربیت یک انسان 6 ساعتی نقش داره.
ببینید سوالتون خیلی سوال فنی و درستی است. واقعیتش اینه که بسیاری از بخشنامه هایی که از وزارتخانه در واقع از نوک قله وزارتخانه حرکت میکنه و میرسه به کف دامنه کوه مدرسه، در کف مدرسه و حدود صد و چند هزار واحد مدرسه‌ای و آموزشگاهی ما داریم، چنانچه معلم نخواد و مدیر دلش نخواد یا همراه نباشه، شما شک نکنید هیچ بخشنامه ای اجرایی نخواهد شد. برنامه مدرسه محوری که در واقع یا کلمه مدرسه محوری که کلمه کلیدی و نقطه اصلی تفاوتی هست که سند با بقیه برنامه ها در واقع ایجاد میکنه، همین موضوع هست که مدرسه باید بخواد که این کار رو انجام بده. مدرسه باید دلش بلرزه سر این که نکنه یه وقت زلزله بیاد بچه بلد نباشه، نه اینکه گفتن در فلان ساعت زنگ بخوره و من باید این کار رو انجام بدم، زنگ زلزله لزومن بخوره. این رو من عرض بکنم که کانون تعلیم و تربیت مدرسه است و عامل کلیدی تعلیم و تربیت، قهرمان تعلیم و تربیت معلم است. حتما چنانچه میخواهد این مهم، یعنی در واقع بخشنامه هایی که وجود دارد منجر به اجرا بشه، شک نکنید که ما باید معلم علاقمند و انگیزمون رو از آنچه که هست بیشتر بکنیم و کمک بکنیم به استقرار نظام مدرسه محوری. به همین جهت بسیاری از این بخشنامه ها بله حتما اجرا نخواهد شد، در این موضوع شکی نیست که در حد یک دکور باقی خواهد ماند.
بسیار علی، ممنونم خانم دکتر. یک سوال دیگری رو هم من بپرسم و انشالله بقیه موضوعات رو در خدمت آقای رشدینی خواهم بود. یک ملاکی در واقع وجود داره در آموزش پرورش خانم دکتر برای حالا قبولی و میشه گفت اون ارزیابی معلم ها، یک بخشیش به این در واقع میزان قبولی دانش آموزان بستگی داره، یعنی اینکه یک معلمی چه تعداد دانش آموزانی حالا در اون درس قبول شدن یا نشدن. این ملاک به نظر شما با توجه به اینکه دانش آموزا دائم در چرخش هستن، در گردش هستن و رتبه های علمیشون بالا پایین میشه، آیا میتونه ملاک خوبی برای سنجش معلم ها و در واقع ماندن و پذیرششون در سیستم آموزش پرورش باشه یا خیر؟
برای اندازه‌گیری فرایند مهمی مثل تعلیم و تربیت و آدم مهمی مثل معلم، حتما باید شاخصهایی از جنس کمی و کیفی خیلی دقیق و درست طراحی بشه. این میتونه به عنوان یکی از شاخصها باشه، ولی چنانچه وزن این شاخص از یه حدی بیشتر بشه، حتما اون کار کرده قهرمان تعلیم و تربیت از نظر من زیر سوال خواهد رفت. لذا تاکید میکنم این نکته را که این سلیقه منه که این یک شاخص هست، ولی این همه شاخص ها و یا با وزن خیلی بالا نمیتونه باشه. اما عنوان یک شاخص میشه به عنوان در مجموعه ای از لیست سیاهی از انواع شاخص ها به این میشه نگاهی هم داشت.
درست. پس ما طبعا در واقع در این زمینه، چون سال هاست که به طور مشخص دغدغه خود دبیران هم شده این نظام های ارزیابی و رتبه بندی، چندین بارم به مجلس رفت و برگشت کرده، اما هنوز به یک سیستم یک پارچه‌ای نرسید. امیدواریم که اتفاقات خوبی برای نظام آموزشی ما بیفته. من از شما صمیمانه تشکر میکنم خانم دکتر، در همین زمان حدوداً 35 دقیقه که در خدمتتون بودیم، انصافاً حالا پاسخاتون صادقانه بود. ما از این جهت از شما تشکر میکنیم، ممنونم که وقت گذاشتین. من بیش از این مزاحم شما نمیشم، اگر نکته و کلام آخری هست بفرمایید تا در واقع با شما خداحافظی بکنیم.
من عرض خاصی ندارم به جز همون جمله‌ای که عرض کردم. شعار ما هست سمپاد مساوی موفقیت نیست، موفقیت هم مساوی سمپاد نیست. آدم ها میتونن از هزار راه موفق بشن، لذا کافیه که ما انسان های قوی، جنگنده، مثبت و شاد تربیت بکنیم. سمپاد یک مدرسه ویژه است، همه آدم ها نباید تو این مدرسه قرار بگیرن. کمک کنیم بچه هامون خودشون باشن و خود خوبشون باشن.
انشالله. ممنونم از شما، سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که همچنان ما رو همراهی میفرمایید. اینجا تابستان داغ.
تابستان داغ، یک تابستان داغ، هر چهارشنبه ساعت 16
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه. نشست خبری، همگام با مردم، همراه با مسئولین، پرسش پاسخ در تابستان داغ. تابستان
داغ، داغ، داغ،
تابستان داغ.
خب ممنونیم که همچنان ما رو همراهی میکنید در بعد از ظهر یک تابستان داغ، در برنامه تابستان داغ از استودیو رادیو گفتگو. خب ما ادامه بحث رو خواهیم داشت با آقای رشیدی نیای عزیز، مدیر پرورشی و تربیت بدنی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان. آقای رشیدی نیای عزیز، حالا ما با خانم دکتر یک صحبتایی رو کردیم در مورد کلیات خود آموزش پرورش، از اونجایی که این مقدار پیدا کردن مسئولین به طور کلی آموزش پرورش سخت هست، ما وقتی خلاصه یکی از نماینده هاشون رو پیدا کنیم سعی میکنیم هر آنچه سوال داریم بپرسیم، حالا بالاخره یا پاسخی میگیریم یا حداقل تلاش میکنیم بتونیم دغدغه ها رو یک سطح به بالاتر انتقال بدیم. جناب علی، حالا با واسطه این که در یک حوزه تخصصی تری در خود سازمان مشغول به فعالیت هستید، یعنی حوزه پرورشی، و حالا تا حد بیشتری هم تناسب داره با اون موضوع اصلی برنامه ما، من میخوام در واقع فضای برنامه رو به این سمت هدایت کنم و از جناب علی بخوام که برای ما یک مقدار توضیح بدید، هم در مورد برنامه های آموزش پرورش برای فعالیت های پرورشی، فرهنگی و اوقات فراغت در تابستان، و هم حالا مشخصا اگر مدارس سمپاد به طور مشخص تمرکز ویژه‌ای در این حوزه دارن، در مورد اون هم یک توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خود عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک عزیزان و سروران ارجمند و شنوندگان گرامی. واقعیت امرینه که مقوله اوقات فراغت خب یک مقوله‌ایه که همزمان با تعطیلی مدارس خب خیلی پررنگتر میشه و معمولا تمام نگاه ها به سمت و سوی اوقات فراغت دانش آموزانه که این دانش آموزان این چند ماه تعطیلاتشون رو چجوری دارن سپری میکنن و وزارت آموزش و پرورش و یا اینکه سایر سازمانه های زیر مجموعه آموزش و پرورش برای اوقات فراغت دانش آموزان چه برنامه هایی دارن. برنامه‌های اوقات فراغت دانش آموزان یا تحت عنوان فعالیت‌های تابستانی در دو بخش جا می‌گیره. یک بخشش که تحت عنوان برنامه‌های عمومی و فراگیر اوقات فراغت دانش آموزانه که تمام دانش آموزان رو از دانش آموزان عادی گرفته تا دانش آموزان استعدادهای درخشان و مدارس خاص رو در بر میگیره که من به صورت گذرا یه اشاره‌ای به اون برنامه‌های عمومی می‌کنم که طبیعتاً دانش آموزای مدارس استعدادهای درخشان هم یک بخش از فعالیت‌های تابستانی اینها ذیل همین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که در خصوص برنامه‌های اوقات فراغت به مدارس ابلاغ میشه فعالیت‌هاشون انجام میدن و برنامه‌ریزی صورت می‌گیره. برنامه‌های عمومی ما در سال گذشته سال 1397 نزدیک به 4 میلیون دانش آموز در هر سه تا مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در قالب 30,000 پایگاه تابستانه در طرح اوقات فراغت سال گذشته شرکت کردند که بخشی از اینها تحت عنوان فعالیت‌های عمومی اوقات فراغت طبیعتاً دانش آموزان مدارس استاد درخشان ما هم بودن شرکت کردند و در این پایگاه ها این آماریه به غیر از آمار دانش آموزانی که در تشکل‌های دانش آموزی ما، تشکل‌هایی مثل بسیج دانش آموزی، دانش آموزان عضو جمعیت هلال احمر ما، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزی، پیشتازان و سایر تشکل‌ها در اونجا به فعالیت مشغول هستند و طبیعتاً اگر بخواهیم با احتساب این آمار که اینم تقریباً نزدیک به همین آماری بود که من خدمت عزیزان عرض کردم، حدود تقریباً جمعیت 7-8 میلیونی در تابستان تحت پوشش برنامه‌های اوقات فراغت قرار می‌گیرند. اما یک سری از برنامه‌های اوقات فراغت با توجه به این که دانش آموزان استعدادهای درخشان دانش آموزایی هستند که نیاز به فعالیت‌های ویژه‌ای دارند به دلیل اون ویژگی‌های هوشی و روانشناختی که دارند و معمولاً در حوزه تفکر شهودی و حوزه شناختی این دانش آموزان سرآمدتر هستند، طبیعتاً می طلبه که به غیر از اون فعالیت‌هایی که تحت عنوان فعالیت‌های اوقات فراغت برای همه دانش آموزان در کل کشور اجرا میشه، ما هم دنبال برنامه ریزی باشیم برای فعالیت‌های اوقات فراغت خاص این دانش آموزان که این دانش آموزان بتوانن رغبت و علاقه خودشون رو نشون بدن. اینم به این دلیله که داخل پرانتز من عرض بکنم این دانش آموزان به واسطه اینکه از IQ و هوش شناختی و تفکر شهودی بالایی برخوردار هستند، طبیعتاً بخشی از اینها از برنامه‌های اوقات فراغتی که برای سایر مدارس در نظر گرفته میشه کمتر استقبال میکنن. همین ها باعث میشه که ما بریم به سمت و سوی برنامه‌های اوقات فراغتی که به صورت خاص و ویژه هست که در اینجا من به چند مورد از این برنامه‌های و بسته‌های فعالیت‌های تابستانه اوقات فراغت دانش آموزان در مدارس استعدادهای درخشان اشاره می‌کنم. در ادامه صحبت‌هامون اگه نیاز هم بود به آمار و ارقام در خدمتتون هستیم. در کنار این فعالیت‌هایی که ما خدمتتون عرض کردیم، ما یک کارسوقی یا تحت عنوان فعالیت تابستانه کارسوق فرهنگی تربیتی تحت عنوان 7 روز در بهشت برای امسال و برای اولین بار که با تفاهم نامه ای که مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان با مؤسسه جوانان آستان قوس منعقد کرده، یک اردوی 7 روزه رو برای دانش آموزان استعدادهای درخشان کل کشور برگزار میکنه. این اردوی 7 روزه خب چارچوب‌های خاص خودش رو داره. در این اردو که یک سفر علم زیارتی علمی و تفریحی هست و به مدت 7 روز در مشهد برگزار میشه، تمام اون مقوله های عرض کنم خدمت عزیزان بحث اوقات فراغت دانش آموزان در نظر گرفته.
آقای رشیدی نیا، من عذر میخوام میان کلامتون، اگر ممکنه یه جایی بحث رو سریعتر جمع‌بندی کنین، چون ما میخوایم وارد سوال بشیم. یه مقدار شاید مونولوگ رفتن برای شنونده ها خسته کننده باشه. من میخوام این مقدار بحثمون یکم چالشی تر بشه، چون واقعیتش این هستش که ما تو مدارس ستای درخشان هم یه موضوع خیلی جدی داریم، حتی تو همین زمینه بحث‌های پرورشی. اون هم حالا من اگه اجازه بدین اصلا ورود کنم، باز هر جا شما سرعتین یادمش رو بپردازین. اونم این هستش که ببینید الان در حوزه پرورشی قطعا مسئولیت هیته شما فقط به تابستان محدود نمیشه و در ایام در واقع دیگر هم فعالیت داریم. منتها یه نکته ای که من قبل از برنامه با دوستانم صحبت میکردم که از مدرسه سمپات هستن، سالهاست خودشون هم اونجا درس خوندن، هم جزء دبیران و مسئولین اون مدرسه هستن، یه گله‌ای وجود داره من بر این که در واقع سیاست واحدی در مدارس سمپات وجود نداره. من یه مثال بزنم خدمت شما. ببینید مثلا ما در مدارس علامه حلی تهران یا حالا فرزانگان، در یک مدرسه ما یک کلاس پرورشی رو داریم به اسم الف، مثلا کلاس پویش مهارت زندگی، و در یک مدرسه دیگری این رو نداریم. یا در یک مدرسه دیگری مثلا ما نمایشگاه هایی رو داریم و در یک مدرسه دیگه این نداریم. بعضا دیده میشه مثلا چند تا مدرسه با هم یک کلونی رو تشکیل میدن، مثلا علامه علی 1 و 2 و 3 با هم جمع میشن، یک مجموعه رو راه اندازی میکنن، یک کارسود رو راه اندازی میکنن، اما علامه علی 5 و 6 و 7 اصلا مشارکتی در اون ندارن. و این یه اتفاقی که حالا باعث شده بیفته اینه که از نظر بسیاری از حتی خانواده هایی که بچه هاشون میخوان وارد مدارس کنن، این وزن و رتبه مدارس در ذهنشون متفاوته و میگن که آقا مثلا فلان مدرسه کارویژه های فرادرسیش بیشتره، فلان مدرسه کمتره، پس بریم سراغ این، و اصرار دارن بعضن که بچه هاشون از این واحد به اون واحد انتقال پیدا کنن. من خیلی عذر میخوام و جسارت کردم میان کلامتون، شما بحثتون رو کامل کنیم ولی بعدش حتما به این موضوع هم بپردازیم که در واقع چه میشه کرد در این زمینه. ممنونم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما سایر فعالیت هایی که به صورت ویژه من به صورت تیتروار خدمت عزیزان عرض میکنم در مدارس استعدادهای درخشان در حوزه های پرورش و تربیت بدنی داره انجام میشه. جشنواره فیلم کوتاه مدرسه است که ویژه دانش آموزان استعدادهای درخشانه، اما تفاوتش با سایر جشنواره هایی که داره در مدارس عادی برگزار میشه بیشتر با اون نگاه و تمرکز بر اون حوزه های شناختیه که به نوعی نیاز این دانش آموزانه. ما به غیر از کنگره سراسری قرآن کریمی که هر سال برای تمام دانش آموزان کشور برگزار میشه، یک کنگره رو به صورت ویژه و اخص برای دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان برگزار میکنیم که از مرحله استانی شروع میشه و به مرحله قطبی کشوری ختم میشه که ما امسال در اواخر مرداد ما مرحله کشوریش رو برگزار میکنیم. اما فرق و تفاوتش با کنگره ای که در مدارس عادی داره برگزار میشه بیشتر باز با نگاه به اون مقوله شناختی که خدمتتون عرض کردم و با توجه به اون نیازی که دانش آموزان دارن. یک طرح دیگه که به صورت ویژه داره برگزار میشه طرح مدارس تابستانه یا سامر اسکوله که برای اولین بار ما امسال به صورت آزمایشی در خراسان رضوی و بوشهر استارتش رو زدیم. با توجه به اون مواردی هم که خانم دکتر بهش اشاره کرد در خصوص استقرار اجرای بند سند تحول که به ساعت های ششگان اشاره کرده، در این طرح سامر اسکول و مدرسه تابستانه تمام اون ساعت های ششگان لحاظ شده. یک طرح دیگه هم داریم که اخص دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشانه، طرح حفظ و درک مفاهیم سوره های قرآن کریمه که در 6 گام و 4 محور برای دانش آموزان از متوسطه اول شروع میشه و هر دانش آموز بعد از پشت سر گذراندن اون گام گواهی موفقیت در اون دوره رو ما بهش میدیم و وارد گام بعدی میشه، تا اینکه در پایان سپری کردن اون 6 گام دانش آموز موفق به یک عرض کنم خدمت شما شایستگی هایی و یک گواهی در این خصوص میشه. در حوزه تربیت بدنی ما المپیاد ورزشی در سالهای گذشته برای مدارس استعدادهای درخشان داشتیم که تقریبا 1-2 ساله که این المپیاد برگزار نمیشه، اما برای سال آینده که از اول مهر ماه شروع میشه المپیاد ورزشی مدارس استعدادهای درخشان باز طی اون 3 مرحله استانی و قطبی و کشوریش و اون هم در رشته های خاصی که مورد علاقه این دانش آموزان هستن، المپیاد ورزشی برای دانش آموزان مدارس استعداد درخشان برگزار میشه. یه موضوع دیگه هم که من فکر میکنم ارتباطی داره با تابستان داغ و یا فعالیت‌های تابستانه، واقعیت امر اینه که دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان به واسطه این که بخشی از دانش آموزان به واسطه این که بیشتر تمرکز و نگاهشون روی فعالیت‌های آموزشیه و یک بخش از این تمرکز هم به نوعی خواست و مطالبه والدینه، این باعث میشه که در حوزه‌های پرورشی کمتر بهش پرداخته بشه، هرچند که با در 1-2 سال اخیر به لطف خداوند با توجه به آماری که ما از مسابقات فرهنگی و هنری کل کشور داشتیم یک آمار بسیار بسیار خوبی در زمینه دانش آموزان برگزیده در جشنواره‌های فرهنگی و هنری و مسابقات قرآن نماز داشتیم که از جمعیت 115,000 نفری دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان حدود 12% از برگزیدگان ما، برگزیدگان برتر کل کشور، دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان بودند و حدود 11% از برگزیدگان مسابقات قرآن و نماز کشوری ما باز هم اختصاص پیدا کرده به دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان.
خیلی ممنونم، لطف کردین. دوستان رسانه‌ای عزیز اگر سوالی هست بفرمایید.
من سوالم اینه که بحث بودجه، این تخصیص بودجه، شما چقدر بودجه که حالا در نظر میگیرید برای اینا از کجا تامین میشه؟ خود سازمان جایی میده یا
این در واقع بذارید من اینطور تکمیل کنم اگر درست عرض میکنم که نسبت به بودجه کلی آموزش پرورش آیا مدارس سمپاد ردیف بودجه مشخصی رو برای این حوزه دریافت میکنند یا اینکه مثل بسیاری از بخشا با همواره با مشکل تامین بودجه مواجه هستن؟
اصلا خدمت شما تا زمانی که مرکز ملی استعدادهای درخشان سازمان بود، خب خودش ردیف بودجه‌ای و اعتباری خاص خودش رو داشت و طبیعتاً قدرت مانور در حوزه‌های آموزشی و حوزه‌های پرورشیش به مراتب بیشتر بود. اما فکر می‌کنم از سال 92 به این ور که جایگاه سازمان، جایگاه استعدادهای درخشان از سازمان به مرکز تنزل پیدا کرد، محدودیت‌های مالی که داره به دلیل اینکه ردیف بودجه‌ای خاصی رو نداره، طبیعتاً این محدودیت‌ها باعث شده که شاید بخشی از اون فعالیت‌هایی که فعالیت‌های خاص و مورد نیاز این دانش آموزانه به طور کامل انجام نشه.
درست بفهم بله.
این حمایت از استعدادهای درخشان تا کجا هست؟ یعنی از کجا شروع میشه تا به کجا ادامه پیدا میکنه؟
حمایت از استعدادهای درخشان، خب با توجه به روندی که در تقریبا 4-5 سال گذشته استارتش زده شده، قبلا که حمایت از متوسطه اول و متوسطه دوم بود با گرفتن آزمون‌هایی که از دانش آموزان گرفته می‌شد و دانش آموزانی که در این آزمون‌ها موفق می‌شدن وارد مدارس استعدادهای درخشان می‌شدن. اما برنامه درازمدتی که وزارت آموزش و پرورش و مرکز ملی استعدادهای درخشان داره تحت عنوان برنامه ملی شهاب شناسایی و هدایت دانش آموزان دارای استعدادهای برتر، این به صورت فرایندی انجام میشه. یعنی این که دانش آموز از کلاس سوم ابتدایی این فرایند شناسایی و هدایت دانش آموزان انجام میشه به مدت ارسان خدمت شما فکر میکنم تا اول راهنمایی یا دوم راهنمایی ادامه پیدا بکنه. بعد از اون بر اساس اطلاعاتی که از نمونبرگاهای مختلف گرفته میشه که توانایی این دانش آموزان رو در حوزه‌های مختلف، به فرض مثال مدیر مدرسه نظر میده، مشاور مدرسه، مربیان هر کدام از این دروس نظر میدن، در نهایت برآیند اینها باعث میشه که خروجی این ببینیم دانش آموز در کدام یک از عرض کنم خدمت شما اون هوش‌های نهگانه گارنر اون توانایی رو داره. اما فعلا برای امسال تمام مناطق آموزش و پرورش ما امسال آخرین سالیه که کل کشور تحت پوشش طرح شهاب قرار میگیره و امیدواریم که در آینده نزدیک طرح شهاب بتواند جایگزین آزمون بشه که بتوانیم از طریق فرایند طرح شهاب دانش آموزان رو جذب مدارس استعدادهای درخشان بکنیم.
بسیار عالی. من تشکر میکنم از شما. یه نکته هم واسه من در تکمیل حرفای آقای رشیدی عرض کنم خدمت شما، آقای افضلی از دوستان ایرنا، سازمان ملی پرورش، مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، خب به واسه این که در واقع محیط عملکردش محیط دانش آموزی هست، تا پایان دوره متوسطه این دانش آموزان رو همراهی میکنه، بعد از اون دوباره شاخصهای جدیدی برای این که در واقع این دانش آموزان به عنوان افراد خاص در نظر گرفته بشن وجود داره که بعدش در واقع حالا اگر اون شرط داشته باشن ذیل بنیاد نخبگان و ذیل ریاست جمهوری طبقه بندی میشن. من یه فلشبکی بزنم آقای رشیدی، اون سوالی که مطرح کردم یه مقدار این وسط فراموش شد، من خیلی کلی دوباره طرح بحث میکنم. گلایه‌ای وجود داره در مورد این که چرا سند در واقع بنیادینی برای مدیریت خود مدارس استعدادهای درخشان وجود نداره. یعنی اینطور عرض کنم که ما در حوزه حالا هم پرورشی هم آموزشی در مدارس استعدادهای درخشان بعضن شاهد این هستیم که یک سری اتفاقاتی داره میفته کاملا سلیقه محور، که این سلیقه ها ممکنه بد هم نباشه، اتفاقات خوبیه. اتفاقا اینکه در یک مدرسه نمایشگاهی برگزار میشه، در چند مدرسه با هم کارسوقی برگزار میشه، این چه میشه کرد برن؟ یعنی آیا مثلا تو حوزه پرورشی مرکز نمیتونه بیاد یک آیین‌نامه مشخصی رو تدوین کنه و ابلاغ کنه به همه مدارس که این برنامه ها یا این سرفصل ها باید در فوق برنامه های شما جاری باشه، یا اگر قرار هست نمایشگاهی برگزار بشه مثلا باید با مرکز هماهنگ بشه؟ اگه لطف کنید در مورد این توضیح بدین.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، همونطوری که ابتدای صحبت هم من خدمتون عرض کردم، خب یک سری از فعالیت هایی که به صورت عمومی و روتین تحت عنوان فعالیت های پرورشی و تربیت بدنی در مدارس کل کشور داره اجرا میشه، مدارس استعدادهای درخشان هم مثل سایر مدارس تحت عنوان اینکه اینا هم یک حسن خدمت شما جزی از سایر مدارس هستن، اینا همه تابع شرایط و ضوابط دستورالعمل هایی هستن که داره به سایر مدارس ابلاغ بشه. و اگر ما این نگاه رو داشته باشیم بگیم که خب در مدارس استعدادهای درخشان داره سلیقه‌ای عمل میشه، من فکر میکنم که شاید بخشی از اون مدارس عادی ما هم که دارن فعالیت ها رو انجام میدن، هرچند که من اعتقاد و باورم این نیست، باید بگیم که این مدارس هم دارن بخشی از فعالیت هاشون رو به صورت سلیقه ای عمل انجام میدن. اما تحلیل من اینه که نظر به این که حجم و گستره فعالیت های پرورشی و فعالیت های تربیت بدنی خیلی وسیع و گسترده است و با توجه به این که میزان ساعتی هم که به فعالیت‌های پرورشی در مدارس اختصاص داده شده طبیعتاً محدوده، به این دلیل شاید بعضی از مدارس به صورت گزینشی بخوان بیان از تنوع فعالیت‌هایی که هست چند مورد خاص رو بیان به صورت خیلی ویژه انجام بدن، هرچند که در خصوص اون فعالیت‌هایی هم که تحت عنوان فعالیت‌ها و بسته‌های ویژه مدارس استعدادهای درخشانه در حوزه پرورشی و تربیت بدنی، همه مدارس ما ملزم و مکلف هستند که این فعالیت‌هایی که در قالب فعالیت پرورشی داره انجام میشه انجام بدن و کما اینکه این فعالیت هم انجام میگیره. اما در بحث برنامه‌های از خدمت شما فوق برنامه، من فکر می‌کنم شاید